ببینین ایرج، من یه زندگی نامه سریع ازش بگم. اولا که در آبان ماه 1251 به دنیا میاد، خورشیدی همه عددی که میگم دیگه، یعنی که یعنی موقعی که ناصرالدین شاه رو با تیر میزنن این آدم 26 سالش بوده، خیلی قدیمیه نسبت به بقیه شاعرایی که میشناسیم. بعد 1304 فوت میکنه، یعنی دقیقا هم تقریبا همون موقعی که رضا شاه شاه میشه این آدم فوت میکنه. بنابراین دوره تاریخیش یه خورده عقب‌تر از بقیه شاعرای مشروطه ایه که ما معمولا میشناسیم. ایرج میرزا همونطور که گفتن باباش نوه فتحعلی شاه، یعنی باباش میشه در واقع غلام حسین میرزا که لقب صدرالشعرایی داشته و شاعر دربار ولیعهد مظفرالدین میرزاست که بعداً مظفرالدین شاه میشه. خانوادش جز وابستگان دربار تبریزن و دربار تبریز همونطور که میدونید مظفرالدین میرزا یعنی ولیعهد ایران اونجا بوده و مدت خیلی طولانی اونجا بوده، چون پدر یعنی ناصرالدین شاه مدت خیلی طولانی سلطنت میکنه، نزدیک 50 سال سلطنت میکنه و بنابراین ولیعهد در واقع در تبریز پیر میشه و یه دربار خوشگذران عیاش در این حال مشروطه خواه و اهل اصلاحات در تبریز وجود دارن که پدر چیز ایرج میرزا و خودش عضوی از اون سیستم محسوب میشن. اینم براتون بگم که ببین فتحعلی شاه یه پسری داره، جز اون پسرهای آخریش هم هست، اسم اونم ایرج میرزا است. ایرج میرزا پسرش میشه غلام حسین میرزا، پسر غلام حسین میرزا به یاد پدر بزرگش ایرج میرزا نامیده میشه، یعنی در واقع پدر بزرگش هم همین اسمو داشته. یه نکته کوچیکی بعد در مورد زندگیش بدونیم، یکی اینکه خب این اصلا از بچگی از 14 سالگی شعر خیلی خوب میگفته، این همون دوره یک امیر نظام گروسی فاضل خان این آدم زیر بال و پرش میگیره، با بچه خودش بزرگش میکنه. خود امیر نظام شخصیت خیلی مهمی، امیر نظام گروسی یکی از ارکان در واقع ورود مدرنیته به تبریزه، یعنی یک شخص خیلی تعیین کننده ایه و این دانشجوهایی که به اروپا میرن دوره ناصرالدین شاه این هم یه مدتی سرپرستشونه هم پشتیبانشونه، خیلی چهره کلیدیه و معمولا خیلی بهش توجه نمیشه. خودش هم یه آدم ادیب دانشمندی بوده امیر نظام. امیر نظام هم میدونیم دیگه، یعنی تقریبا یعنی وزیر کشور، یعنی رئیس نیروهای نظامی تبریز بوده، یه آدم لشکری بوده. هم پدر ایرج میرزا هم خودش، پدرش هم همونطور که گفتن لقب صدرالشعرایی داشته، هم خودش شاعر دربار مظفرالدین شاه هم اول کار، یعنی اصلا ابتدای کار متنهایی میگن برای خود مظفرالدین شاه و این ادامه پیدا میکنه، یعنی تا یه مدت نسبتاً طولانی این آدم سله میگرفته، متن میگفته و توی چارچوب درباری اصلا کار میکرده. 16 سالگی ازدواج میکنه، یعنی تنها ازدواج عمرش، و 19 سالگی میمیره زنش، یعنی 3 سال فقط زندگی زناشویی داره و 3 تا بچه پیدا میکنه که پسر در واقع بزرگش جعفر قلی میرزا در 1270 خورشیدی خودکشی میکنه که خیلی هم تأثیر بدی روش میذاره. یه پسر دیگری داره به نام خسرو که فامیلی ایرج رو انتخاب میکنه، میشه خسرو ایرج، و که دو تا دختر هم داشته و در واقع نسلش از اونجا ادامه پیدا میکنه. ایرج میرزا یه دختر هم داره کوچک به نام ربابه که من نتونستم خیلی پیدا کنم که کجاست و چه میکنه، منتها نسل خسرو هستن و دخترش هم فامیل ایرج دارن. یه نکته کوچک من فقط براتون بگم در مورد شخصیت این آدم و اینکه این آدم چجوری بوده. یه مرد سیاه چرده، لاغر، میان قامت، خیلی خوش سخن و خوش برخورد و اهل رفیق بازی، یه شخصیت این شکلی بوده. ببین این آدم یعنی ایرج میرزا اولا که تقریبا 5 تا زبون بلد بوده و خودش توی شعراش خیلی تاکید داره روی ماجرا، فرانسوی و عربی و ترکی رو خیلی خوب میدونه، انگار با روسی و عربی هم دار آشنایی داره، این عربی هم خیلی کامل مسلط نیست، منتها توی شعراش چند بار میگه که من 5 تا زبون بلدم، یعنی خیلی به این مینازیده. موقعی که جوان بوده دقت داشته باشیم که خیلی قدیمیه این آدم دیگه، یعنی میگم جوان بوده دوره ناصرالدین شاه میشه، یه سفر به اروپا میره و از ابتدای کار میاد وارد خدمت دو تا وزارتخونه مهم میشه، یکی وزارت مالیه یعنی وزارت دارایی جدید، یکی هم وزارت معارف. یه مقدار ایرج میرزا از این نظر با بقیه رجال دوران مشروطه متفاوته. معمولا مال وزارت امور خارجه‌ن. اندیشمندان و فعالان دوران مشروطه معمولا توی وزارت امور خارجه‌ن. بجز اون لحظه‌ای که دیگه اواخر دوره مظفرالدین شاه یه سری شما لشکری میبینید که اینا دوروریای رضا شاه بعدن میشن و در واقع سلطنت رو تغییر میدن. منتها به لحاظ جایگاهش توی سیستم قاجار یه مقدار ویژه است جاش. آدم اینطوری بهتون میگم آدم کاری نبوده ایرج میرزا. خب خیلی آدم نوآوریه. مثلا شاید براتون جالب باشه که اولین موزه ایران رو ایرج میرزا درست میکنه، یعنی اولین نمایشگاه آثار مثلا باستان، آثار فرهنگی رو ایرج میرزا تأسیس میکنه که بعدن در واقع میشه پایه موزه های ایران. دیگه خدمتتون بگم مثلا این آدم توی مدرسه مظفری که دارالفنون تدریس بهش میگفتن و همین امیر نظام گروسی درست کرده بود اونجا درس میخونه و بعدا میشه نایب رئیس همونجا و برای اولین بار مجله دانشجویی اونجا رو در میاره. خیلی خط خوشی داشته، خطات خیلی خوبی بوده، باباش هم همینطور، و مجله در میوردن به نام ورقه، ورقه مدرسه مظفریه که این ورقه به خط ایرج میرزاست و خط خیلی خوش پخته ای داره. و جالبه که توی اون مجله ورقه رو من رفتم پیدا کردم، اونجا لقبش صدر شعراست، یعنی پدرش که فوت میکنه برخلاف تصوری که معمولا هست لقب صدر شعرا رو میدن به ایرج میرزا و دیرتر 2-3 سال دیرتر لقب فخر شعرایی رو مستقل بهش میدن. خانوادش فقیر بودن، این نکته رو داشته باشین، و کلان یعنی جزو اشراف فروپایه قاجاران اینا 16 هستن، منتها 16 های فقیر قاجاریان. این آدم توی جاهای متفاوت کار میکنه و مدام شغلش عوض میشه. دو تا ماجرا داشته، یکی اینکه دعوا میکرده با این و اون، یک بخشی از این دعوا رو یه ردیابی کوچیکی من کردم به نظر میاد حق داشته. مثلا توی سیستم گمرک میره، معمولا هم مشاغل بالا بهش میدادن چون روابط خیلی خوبی داشته. خیلی میگم ایرج میرزا نماد روابط دوستانه نزدیکه در دوران خودش، خیلی رفیق داره، خیلی رفیق بازه، خیلی کمکش میکنن، خیلی هم رفتی راستش به شازدگیش نداره، یعنی خیلی روابطش روابط وابسته به صمیمیت و دوستی و اینجور چیزاست و با طیفای خیلی متنوعی هم دوستی داره. مثال براتون بزنم، هم اخوانیه داره با وحید دستگردی از یه طرف که براش هم در سوگش هم بعدن وحید دستگردی تو ارمغان کلی شعر و اینا می‌نویسه، هم با بهار یه روابطی داره، حالا نه خیلی نزدیک ولی یه روابطی داره، با عارف خیلی نزدیکه، خیلی رفیقه. بعد از اون طرف ببین اینا آدمای متفاوتی هم خیلی بلازد، هم ادبی هم جبهه سیاسی. از اون طرف مثلا با معتضدالدوله، شازده معتضدالدوله چیز داره. خیلی به نظر میاد که اینم خدمتتون بگم، این که تفاخر به اشرافیتش داشته و به شازدگی خودش میبالیده روایتی که سعید نفیسی میگه. سعید نفیسی توی مجله در واقع سرخ و سیاه، سپید و سیاه، یه یادنامه‌ای براش منتشر میکنه، اونجا میگه دعوای او و عارف به خاطر این بود که به قاجارها توهین کرده بود عارف. شواهدی هست که انگار اینجوری نبوده. ناصرالدین پروین که خب خیلی کار کرده روی زندگی عارف و فامیلشون هم هست و مثلا خسرو میرزا همسایه‌شون بوده، خیلی از اینا رو دیده و میشناسه، اون یه شواهدی رو کرده که به نظر میاد این اتفاقا خیلی هم چیز در واقع آشنایی خیلی نزدیکی یا خیلی علاقه ای هم با تبار قاجاری خودش نداشته. حالا اگه من اسمش بیتش یادم بیاد، میگه گرچه با شاهزاده ها، گرچه من با شاهزاده ها بدم، بنده شاهزاده معتضدم. مثلا یکی از شعراش اینه، برای همین معتضدالدوله گفته. و برادر بزرگ معتضدالدوله اتحاج السلطانه دیگه، که اتحاج السلطان یه شخصیت خیلی مهمی، رئیس مالیه تقریبا میشه رئیس مالیه خراسان، و این رفتن ایرج میرزا به خراسان به این خاطر اصلا. اینم بهتون بگم یه سری اسامی شبیه هم دیگه است توی دوره مشروطه، اینا رو باید خود دقت کرد. یه جایی من خوندم توی همین کتابی که در مورد ایرج میرزا نوشتن، مثلا نوشته بود که ایشون از فعالان دوره مشروطه بوده و تو بسنشینی شرکت کرده. اینطوری نیست، اون جلال الممالک یه جلال الممالک دیگه است. یه جلال ممالکی داریم، اونم تو وزارت دارایی مسنتره، توی ببخشید وزارت دادگستریه، وزارت عدلیه قدیمه، مسنتر از ایرج میرزاست. یه سندی هم من پیدا کردم که شکایت میکنن از ایرج میرزا، پول یکی ازش میخواسته، اون که قاضی بوده جلال ممالکه، یعنی کاملا یه آدم دیگه است.
جان
ببین یه سری شعر داره در حمایت از مشروطه، بیشترش حجبه.
نه
راجب بستم شعر داره، آره منطقه میگم توی چیز ببین یه چند تا چیز بگم. مثلا میگن که توی دوره رضاشاه تو سیاست بوده، این نبوده، جلال الممالک بود، اون یکی جلال الممالک بوده. جلال الممالک مثلا یه جایی نوشته بود که توی یاد مؤسسان رضاشاهی بوده ایرج میرزا، اون یکی جلال الممالکه، نزدیک چیزشه دیگه، آخر عمرشه. آره منتها میخوام بگم جلال الممالک وزارت دادگستری رو با ایرج میرزا متفاوت فرض کنید. ایرج میرزا لقبش جلال الممالک، منتها دو تا آدم متفاوتن. یه شباهت اسمی دیگه اعتصام الملکه، خیلی جاها نوشتن دوست نزدیک اعتصام الملکه پدر پروین، که اینطوری نیست. اعتصام الملکه مازندرانیه، اون که تو شعراش اشاره میکنه اون اعتصام الملکه آشتیانیه پدره پروین. این یکی اصلا مال خراسان بوده، اون موقع هم که تو خراسان بوده رابطه داشتن با هم. اینه که شباهت اسامی رو یه مقدار باید توجه کردش توی چیز. حالا مثلا یه نمونه برای اینکه نوع رفتارش رو ببینید، اینم میدونین دیگه، اهل عرق‌خوری بوده، اهل افیون بوده، اون شعر جهاد اکبرش دیگه همه خوندن و آشناست. تو محفلای اینطوری خیلی بوده و یه بخشی از این روابط دوستانش اصلا به خاطر محفلای در واقع شهرتی که در واقع برپا می‌شده اون دوره، خب رابطه در واقع سلیقه جنسیش یه سلیقه جنسی همجنس‌خواهانه خیلی اوریان روشن پدوفیله در واقع، یعنی آره یعنی امرد بازه در واقع، بچه بازه به تعبیری، و خیلی روشن هم همه جا میگه این رو. به لحاظ اخلاقی این شکلیه، یه آدم اینطوری خیلی روشن و علنیه نوع اخلاقش. آدم کاری نیست، یه مقدار من فکر کنم به خاطر اعتیادشه. یه نمونه رو من براتون بگم، دوره میلسپو، یعنی دوره که خزانه دار ایران میشه دکتر میلسپوی آمریکایی، این میاد یکی از یه آمریکایی دیگر رو میفرسته به خراسان به عنوان ناظر وزارت مالیه در خراسان، میشه در واقع مستوفی خراسان قدیم، معاونش میشه همین ابتهاج السلطان. ابتهاج السلطان چیز رو داشته باشین که مثلا بگم کیه، فامیل ناتل خانلریه. خب ابتهاج السلطان داداش بزرگی همین معتضد الدوله است که براتون گفتم. اینا یه شبکه ای از شازده های قاجارن، همه هم با هم دیگه رفیقن. ایرج میرزا هم توی همین حلقه دوستانشونه. ابتهاج السلطان که میره ایرج میرزا رو هم میبره، اصلا دلیل اینکه میره توی خراسان، یه 10 سالی هم اونجاست. اینه تو خراسان کار نمیکرده، خب هم بر خودش بوده و به نظر میاد همیشه اینجوری بوده. یعنی یه خورده من گشتم دیدم مثلا با بلژیکی‌ها تو گمرک دعوا میکنه، مثل اینکه مشکل هستی بوده که کار نمیکرده. یعنی میگن به خاطر وطن پرستی و اینا با بلژیکی‌ها خیلی درگیری، مثل اینکه خیلی هم اینجوری نبوده، آدم کاری نبوده، خلاصش تنبل بوده. در مورد ابتهاج السلطان میگن که یه بار نامه می‌نویسه که لطفاً حقوق منم زیاد کنین، حالا با توجه به اینکه کارم نمیکرده، و ابتهاج السلطان کنارش می‌نویسه که شما مخارجتون رو کم کنین بهتره. و بعد فردای اینا هم دیگه رو می‌بینن و جلو مردم یه چیز یه تیکه خیلی بی‌ادبانه رکیکی به فرانسه البته بهش میندازه. ابتهاج السلطان عصبانی چه ازش می‌کنه، این ماجرای عصب شدنش شکلش اینجوریه. در این حال خسرو میرزا که من خدمتتون گفتم، خسرو ایرج، خسرو میرزا ایرج پسرش، اصلا تو خونه همین ابتهاج السلطان تا آخرش زندگی میکرده، تای باغشون تو تجریش اونجا زندگی میکردن، یعنی حمایتش از خانواده ایرج قطع نمیکنه. منتها اخلاقش یه مقدار اینجوری هم بوده. دعواش با عارف هم یه خورده توی این بافت باید دید دیگه، یه جایی زبون تندی داشته، یه جایی دعوا میکرده با اینو. شغلاش خیلی متنوع، یعنی این آدم توی هم وزارت معارف هم وزارت مالیه مدام شغل شغلی میکنه. تا جایی که من فهمیدم راستش در هر دو مورد مشکلش اینه، مشکلش اینه که کار نمیکرده و درگیر بوده با بالا دستیش. آدم دانشمندی نسبتاً، یعنی در دوران خودش دانش دوره ناصرالدین شاهی شما باید ببینین دیگه، در اون چارچوب آدم دانشمندیه و آدم مترقیه، یعنی شعارهای مشروطه رو قبول داره. جناحی من اگه بخوام خدمتتون بگم، شعارا شبیه هواداران تند رضا شاه، یعنی چیا رو میگه؟ مثلا ضد حجاب، مخالف حجاب، مثلا به شدت هوادار آزادی زنانه، که اینا دقیقاً رضا شاه اینطوری بود. خیلی ضد روحانیه، یعنی حالا شعراشو دیگه حالا مردم همه میجهنمیدند و اینا که مشهوره، تا آخدا خوب که سنجیدم من، از تو هم هیچ نفهمیدم من، یا تا نیستیم خالق کل که به ما وصف نمودند رسول، یا گران ذات قدیم فردی، بقیهش نمیتونم بگم، آره ذات بی عاطفه نامردی که در مورد خدا مثلا داره اینو میگه، خیلی کافر تنده و خیلی ضد روحانیه. در مورد شیخ فضل الله نوری من نتونستم پیدا کنم، منتها اشاره شده که حجبش کرده. کامل پیدا کردیم چه؟ پس من بگیرم ازتون. آره اینو من پیدا نکردم. و خب این یه موزه این شکلی هم داشته، این یه مقدار نزدیکش میکنه. منتها یه چیز براتون بگم، اونم این که اصلا موزه سیاسی نداشته این آدم. تنها جایی که به نظر میاد یه جبهه‌گیری سیاسی روشن میکنه در مورد پسیانه، و خیلی جالبه که پسیان یه قطب مهمیه که همه اون دوره، خود عارف میمونه بارزشه و دیگران، خیلی جذابه براشون پسیان، و پسیان وقتی میمیره همه براش در واقع مرثیه میگن. قصه درگیریش با عارف هم باز دوباره به پسیان مربوط میشه. یه اشاره کنم براتون ببینید، کل امام تقی خان همونطور که میدونی خب این یه آدم برجسته ایه در دوران خودش، یعنی هم رئیس جاندارمریه، اولین خلبان ایرانه، یه آدم فرهیخته ایه، خیلی خوشنامه، یعنی به لحاظ مالی خیلی آدم، چون جاندارمری خیلی فاسد بوده از قدیم و این خیلی آدم خوشنامه سالمی اون وسط. و این موقعی که میره در واقع در خراسان قدرت پیدا میکنه، و میدونید که دوره چیز در واقع کودتا 1299 سید زیاست یه جورایی که هول میده این آدم رو، برای اینکه یه خورده جنبه یه حالا یه میگن میخواسته استقلال طلب تجزیه طلبی کنه، من اینطور فکر نمی کنم، ولی به هر صورت حرف چیزو گوش نمی کرده دیگه، فرمان نمی برده از مرکز دولت. یه کنسرتی برگزار میکنه پسیان در 1300، اگه من اشتباه نکنم بهار 1300، یعنی دقیقاً بعد کودتاست و دقیقاً اون دوره‌ایه که دولت قاجار الان خیلی دیگه تقلق داره می‌زنه. تابستونه مطمئنی؟
تیر، آره دیگه، تیر از امر قوام که شده بعد از سید ضیاء نخست وزیر صدر اعظم امتناع میکنه، یه جور سرکشی
تیره پس بعدشه. آره
بین تیر تا مهر یه حکومت 4 ماه
داشته. آره 4 ماه، آره اول اول اون دوره است. خب میشه پس اول تابستان چه؟
فکر کنم تو
کنسرت تو این
فرمان داره، مثلا یه آرامگاهی برای فردوسی.
آره آره،
کودتا
اسفند، کودتا اسفند 99 هست. آره اسفند چیز قبل بشه. آره آره، یه فاصله 3-4 ماه هست، یعنی قاعدتا یا آخر بهاره یا اوایل تابستانه. یه کنسرتی برگزار میکنن توی مشهد که جان
در باغ خون.
آره آره، و این کنسرت خیلی مهمیه، این اولین کنسرت بزرگ اصلا ایرانه، یعنی کنسرت عمومی که پول بعدن جمع کنن برای یه کاری، این شکل کنسرتی که ما بعدن به عنوان یه نهاد سیاسی فرهنگی میبینیم توی دوران رضا شاه ادامه پیدا میکنه بعدن، این یه اتفاق خیلی مهمی بوده توی مشهد. و عارف که خیلی هم مشهوره، هم شعر میگفته هم میخونده، صدای خیلی خوشی داشته و خیلی هم هوادار داشته، عارف میره اونجا و یه شعر میخونه که یه بیتش اینه که سعید نفیسی به این بیت استناد میکنه: چو جغد بر سر ویرانه های شاه عباس، نشست عارف و لعنت به روح خاقان کرد. که خاقان میدونید که تخلص شعری فتلی شاه دیگه، و میگه که سعید نفیسی میگه از این شعر خیلی برخورد بهش چیز ایرج میرزا و بلند شد رفت از اون مجلس. باز دوباره همین دوستمون پروین، آقای پروین یه شواهدی آورده که اینجوری نبوده. ببین توی اون مجلس دو نفر هستن، یکی گلشن آزادی، یعنی میرزا علی اکبر خان گلشن آزادی، که باش مصاحبه کردن، یه فیلمی در مورد ایرج درست کردن باش مصاحبه کردن، از اون مهمتر محمود فرخ محمود فرخ اصلا بود، این دو نفر بودن توی اون جلسه و دوتاشون یه گزارش میدن، میگن اصلا مشکلی نداشته عارف با این که به خاقان توهین شده و اینا. میگه موقعی که این شعرشو خوند اومد بیاد پایین، ایرج بلند شد رفت این بغلش کنه، و این نه که تازه شعر خونده بود بر ضد قاجار و اینا، اینو تحویل نگرفت و از کنارش رد شد، جلوی مردم نمیخواسته مثلا حالت انقلابیش رو از دست بده، و به ایرج خیلی برخورد، چون جلوی یه جمعیتی میگن 1000 نفر اونجا بودن که اون کنسرت، و جلوی اینا خیلی بهش بر میخوره و بر میگرده میاد عارفنامه رو 700 بیته، یعنی متن کتابیه برای خودش میگه. و عارفنامه همونطور که حالا احتمالا همه دوستان عارفنامه رو از همه دقیق تر خوندن، متن خیلی روان و خیلی قشنگ و خیلی ارزشمندیه، چون تمام روابط این آدمای اون دوره رو و این شبکه دوستی اطراف اینا رو خیلی خوب روشن میکنه. اون اعتصام الملکی که اون تو اشاره میکنه، اون اعتصام الملک مازندرانیه. بعد مثلا یکی از شخصیتایی که اونجا اشاره میکنه ابوالحسن سبایی بیچاره است که خب سرش تاس بوده و شعر هم میگفته خودشم. این شعر که گرش پدرشه، آره پدر ابوالحسن، میگه که گر شعر همه کلان جفنگ است، شعر تو کچل کلاچه اجفنگ. یعنی جفنگ رو برده به باب، آره چیز کرده، شعر اینطوری داره و خیلی خیلی متن گیرا و جالبیه و اینو میخونده برای همه. یعنی مثلا یه اخوانیه داره برای شوکت الملک، رفته بوده بیرجند خونه اینا مهمون بوده، توی اون اخوانیهش نوشته که آره ما شب تا صبح من نشستم برای این چیزو خوندم، عارفنامه رو خوندم، بعد این انقدر خوشش اومد بود برای من بنویس، نشستم نوشتم دادم بهش. یعنی فقط قضیه این نبوده که، یعنی عارف که ناراحت بوده، صرفا قضیه این نبوده که همچین شعری رو گفته، این میرفته میشسته همه جا میخونده اینو، میوشته میداده دست مردم، خیلی فعال بوده در این مورد. البته همونطور که گفتن متن رو بخونید میبینید همچنان مهر داره به عارف، منتها عارف تا آخر عمرش میگفته دو تا چیز منو پیر کرد، یکی مرگ کلنفسیان، یکی عارفنامه، این دوتا خیلی براش گرون تموم میشه. زندگی ایرج میرزا با همه این حرفایی که من براتون گفتم توی یه تلاطم، یه جورایی شبیه قلندرها این زندگی میکرده خلاصش. یعنی خونه زندگی درستابی نداشته، همش پیش این و اون پیش دوستاش بوده، درآمد درستابی نداشته. این که در فقر مرد خیلی هم مربوط به آخر عمرش نیست، یعنی در طول زندگیش هم اونجایی که شما میبینید بهش خوش میگذره مهمون اینوانه و حمایت اینوان رو داره. این حمایت هم از موقعی که خیلی جوان بوده شروع میشه، یعنی یه مکی نمیدونم همون 14-15 سالش بوده، خیلی جوان بوده، میگه برای امین السلطان عطابک، و عطابک 10 تومن در ماه برایش مقرری تعیین میکنه، مال دوره ناصرالدین شاهین اتفاق. و از اون موقع به بعد شما میبینید که کمک مالی میشه بهش، اونجایی که شما میبینید زندگیش خوش میگذره این چنینه، و خب خیلی وقتا نمیشه. بعد از این که در واقع قاجار فرو میفته، این کمک هم تا یه حدود زیادی قطع میشه به خاطر یه مقدار تغییر طبقات اجتماعی، و وقتی که به تهران میاد 1103 از در واقع کارش کناره میگیره میاد تهران، دیگه فقیره کاملا تا یه سال خورده ای بعد 1104 که فوت میکنه و در واقع به مرض سکته میمیره. چند تا نقطه که شاید براتون جالب باشه، مثلا این که مثلا این جوان بوده دوست دختر قمرالملوک، دوست پسر قمرالملوک وزیریه. قمر بعد مرگش امان از این دل، ترانه امان از این دل رو برای ایرج میخونه. خیلی رابطه خوبی مثلا با شاعرای اون دوره داشته، و بعد از اینکه فوت میکنه خب همه تقریبا براش سوگنامه های خیلی جدی میگن. مردم خیلی دوستش داشتن، یه بخشش به خاطر اینه که محبوبیتش بین زنان که گفتین، شعراش خیلی مردمیه، یعنی علاوه بر اینکه خیلی روانه و واقعا میشه با سعدی مقایسش کرد، البته نه همه شعراش، ولی خیلی از شعراش واقعا خیلی روان و زیباست. آنچه که میگه جالبه که به خاطر موضع‌گیری سیاسیش نیست، یه موضع اجتماعی شخصی داره، و اتفاقا حالا شعراشو تا جایی که من مرور کردم به نظر میاد اتفاقا برخلاف بقیه ملی‌گرا نبوده. شعرهایی که علم خانم دکتر آشوری گفتن نمونه های خوبش بود، که اتفاقا وطن و اینا خیلی براش مهم نیست، اتفاقا اون چارچوب مدرنی که بقیه از توش نگاه میکنن به مفهوم هویت جمعی و مقابله با غرب و اینا، اصلا همچین چیزی رو نمیبینیم توش. خیلی حتی نثرش، یعنی نامه‌هایی که بین اون نوشته و همچنین توی شعرش، راستشو بخواین تیپ این آدمایی که الان هم خیلی مورد نقد مثلا امثال من هم که وسطش کلمه فرنگی میپرونن و ابراز فرض اینطوری میکنن و فارسی رو پاس نمیدارن و خیلی این شکلی بوده و خیلی موضع ایرانگرایانه چندانی نداره. شعرهایی که بر ضد وطن خواهی گفته بیشتر از اونایی که در امتداد وطن خواهی گفته، منتها یه موضع اجتماعی شخصی داره. اصلا کلن موضع شخصیه این آدم، این نکته مهمیه فکر میکنم برای فهمیدن شعر ایرج. و این موضع شخصی در چند مورد خیلی پررنگه، در یه مورد توجه خیلی چشمگیری به کودکان و به زنان داره و زیباترین شعرهایی که فکر کنم در کل تاریخ ادبیات شاعری برای مادرش گفته ایرج گفته. خیلی شعر در مورد مادر داره که این دیگه از همه مشهورترش همون شعر مادره که داد گوی آره معشوق پیغام میده که آره نه گویند منو چوزد مادر منتا داد معشوق به آره قلب مادر آره که کند مادر تو با من جنگ اون و حالا گویند مرا چوزد مادرم است و شعرهای دیگه هم در این مورد داره. خیلی اشاره داره وسطش و تو خیلی از شعرهای دیگهش به موضوع مادر برمیگرده و یکی از دلایل محبوبیتش اینه. یه دلیل دیگه‌اش خب در مورد آزادی زنان و دختران خیلی شعر داره و اولین شاعر جدی که شعر کودک برای کودکان شعر میگه که اون شعری که الان خانم دکتر گفتن یه نمونه‌شه و شعرهای دیگه هم داره. البته در اون دوران مثلا همین شعری که برای ما هم کودکان ایرانیم بهار هم مشابه اینو گفته و اینا رقابتی هم گفتن، مال ایرج بهتره با اینکه چیزه مال ایرج عاطفه و تاثیرگذاریش بیشتر تو کتابای درسی مال ایرج اومده دیگه، مال بهار نیومده. مال بهار یه مقدار حماسی‌تر و متنطن‌تره ولی اون روانی رو نداره دیگه. نکته دیگری که فکر میکنم جالبه که بدونید چیزش رو هم که گفتم، میگم بدهکار بوده مرتب و هی طلب داشتن ازش و دادگاه میکشنش و و توی نامه جالبی داره میگه که آقا من قرار بوده طلب رو بگیرم از فلان پول و فلانی قرض کنم ولی نکردم نگرفتم که. بعد دادگاه حکم میده که همونجایی که اون یکی جلال ممالک چیز کرده حکم کرده میگه به ضررش حکم میکنم، میگم پول باید بدید رسید داشته طرف. طرف هم یه آقا شازده ای بوده که آقارم با قین میندیسه ایرج که تحقیرش کنه اون وسط و میگه که اگه راست میگه این آقا شازده بیاد تو محکمه قسم بخوره من پولشو میدم. منتها یارم قسم نمیخورد، حالا اینم جالبه میگه این رسید پولمو بدین و پولشو میگیرن خلاص آخر ازش. و خلاص درگیر بوده این مقدار به لازم مالی معمولا با دور و برش درگیر بوده دیگه. خدمتتون بگم به لحاظ ادبی مخالف شعر نوئه. البته شعر نو به این شکلی که ما میشناسیم مثلا نبوده هنوز اون دوره دیگه. اون دوره ما آدمایی که داریم یه مقدار این شکلی هم تغییر رفعت و اون جریان نزدیک به خیابانیه که توی آذربایجان هستن و مشخصا ایرج میرزا مخالفه با اینا و حالا اون شعرهای مشهورش در تجدید و تجدد باشد ادبیات شلم شور باشد آره اینا رو دیگه دیدین. میکنم قافیه ها رو پس و پیش تا شبم نابغه دوره خیش، چیزای این شکلی خیلی داره و یه مقدار تنده در این مورد. یعنی بهار که نماینده اندیشه میانه رو شعر فارسیه نسبت بهش متعادل خیلی دیده میشه، یه مقدار در این زمینه تنده. و دیگه چون من وقتم تموم و قرار رعایت کنم وقت رو، یه نکته آخرم بگم. در سال 88 بولوار ایرج میرزا در مشهد و اسمش رو عوض میکنن به جلال آل احمد. 88 یعنی تا 88 بوده این
اسم.
حواسشون نبوده احتمالا. نه دیگه شروع خلوق میشه اینا میگن حالا اینا عوض کنیم دیگه.